بسازم. و فکر میکردم اگر حالا با یه مبلغ بقولی لو باجت یا بودجه پایین بخوایم کار بکنیم، با بودجه پایین کار بکنم، خب قطعا میرم سراغ بازیگرای توانمندی که تو سیستان و لیشستان وجود داره و فیلمو حتی با زبان بلوچی با زیرنویس فارسی. ولی وقتی فیلم میخواد بیاد به حالا یکم حرفه‌ای‌تر بهش نگاه میشه یا با بودجه مناسب‌تر، هم تهیه کننده هم سفارش دهنده براش مهمه که فیلم بیشتر مخاطبو بتونه در بر داشته باشه. و خب این دوتا ویژگی باعث میشه که شما از زبان و زیرنویس بگذری به لهجه برسی و از اون برم از بازیگر غیر چهره به بازیگر چهره برسی. این اتفاق افتاد. و یک اینکه من دوست داشتم فیلمی که راجب سیستان بلوچستان، حداقل یکی دو تا یا سه تا فیلمی که قراره ساخته بشه راجب سیستان بلوچستان، حداقل با حضور چهره‌هایی باشه که به واسطه اون چهره مردم عزیزمون برن اون فیلمو ببینن. حالا کسی که علاقه من به آقای جعفری هست، خانم تیموریان هست و آقای جوله و بازیگرهای دیگه، برن فیلمو ببینن و به اون چیزی که میخوایم، یعنی معرفی سیستان بلوچستان بپردازیم. قطعا شاید توی فیلم بعدی من این اتفاق نیفته، شایدم بیفته و با یه شرایط حرفه‌ای تر فیلم ساخته بشه، با بودجه مناسب تر فیلم ساخته بشه و این اتفاق شکل بگیره، به زبان بلوچی باشه. واقعا شرایط و شرایط اون سرمایه گذار، شرایط تهیه کننده است که میتونه تکلیف فیلم رو روشن بکنه. یعنی اگر من همین الان سوژه‌ای دارم که کاملا به زبان بلوچی، کاملا با بازیگرای بومی قرار ساخته بشه، ولی آیا تهیه کننده ریسک میکنه یا به قولی حالا کلمه بقولی فارسیش یا رقبتی نشون میده یا خطر میکنه برای اینکه بیاد سرمایه‌گذاری بکنه یا نه؟
اگر که من فکر میکنم توی اینجور موضوعات ارگانهایی که توی کشورمون باید حضور داشته باشن باید خودی نشون بدن دیگه، برای فیلم هایی که میتونه فرهنگ یکی از استانها، یکی از شهرهای کشور عزیزمون ایران رو میخواد معرفی کنه، باید ارگان ها پای کار باشن و اصلا وظیفه شون اینه. یعنی شاید خواهش نباید کرد، باید مطالبه کرد که آقا فلان ارگانی که داری حوزه سینما داری کار میکنی، باید نسبت به، اگر واقعا میخوای این مرکز زدایی اتفاق بیفته، باید یک جاهایی، نمیدونم آیا این اتفاق درستی هست که بیخیال اون ماجرای اکرام بشی و فقط بری سراغ معرفی فرهنگی، یا اینکه نه حتما باید تو اون اکران رو هم در نظر بگیری. خیلی انتخاب سخت و شاید رفتن روی لبه تیغه که آیا ما میتونیم به خاطر اینکه مثلا از همه بازیگران بلوچی استفاده کنیم، قید امیر جعفری که یک مخاطب خاص خودش رو داره بزنیم یا نه، یا اینکه اکران رو بذاریم برای نمیدونم توی پلتفرم ها اون بازگشت سرمایه رو داشته باشیم، که اما اینکه حتی پلتفرم ها هم نمیدونم آقای رگی استقبال نمی کنن اگر که شما فیلمی بسازی که زیرنویس داشته باشه.
بله استقبال نمی شود، ولی من به اینکه فیلم دولتیه، اینکه دولت بخواد حمایت بکنه یا ارگان ها بخواد حمایت بکنن، من هم به این اعتقاد ندارم. به دلیل اینکه اگر تهیه کننده بیاد خطر بکنه و بیاد این فیلمو بسازه، این فیلم مشتری خودشو در خارج کشور داره، شاید بله. تو اکران سینما موفق نباشد، ولی میتوانم، ما چند هزار شبکه تلویزیونی داریم، ماهواره‌ای داریم که میتونیم این فیلم ها رو بهشون بفروشیم. یک چیز خیلی مهمی وجود داره که تو فیلم کوتاه داره اتفاق میفته و خیلی از بچه‌هایی که فیلم مستقل دارن میسازن، اکران های دانشگاهی هست. الان در همه جای دنیا دانشگاه ها پول میپردازن بابت اکران باید. یعنی میاد میگن ما بابت یه اکران $1,000 میپردازیم. شما فکر کنید اگر این فیلم یه فیلمی ساخته بشه که تو 15 تا دانشگاه در کل دنیا اکران بشه، $15,000 داره درآمد داره این فیلم و میتونه یک بخشی از سرمایهشو برگردونه.
درست.
غیر از اون اکران های تک اکران، تک پخش های تلویزیونی هستش، شبکه های کابلی هست که میتواند پولشو برگردونه. ولی تهیه کننده خطر نمی کنه، میگه خب من یه فیلم میسازم، حالا یا فارابی پولشو میده یا حوزه هنری پولشو میده یا مراکز دیگه پولشو میدن، این فیلمو من میسازم، حالا اکران شد نشد، فروش رفت نرفت، یا اینکه میرم فیلم طنز میسازم که پولشو مردم برمیگردونه.
بله، ماجرا اینه که حالا با توجه به این صحبتایی هم کردیم، امروز در هفتمین روز 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، بخش بازار و بین‌الملل این رویداد به طور رسمی با حضور آقای محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی و مجتبی امینی دبیر جشنواره هم آغاز به کار کرد. امیدواریم که اتفاق خوبی بیفته در این حوزه. دقیقاً 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، با خانم ترکاشوند 3 دقیقه پایانیشون رو آغاز میکنیم. اگر نکته ای راجع به بحث امشب، نکته ای راجع به خود جشنواره، نکته ای راجع به فیلم هوک دارید میشنم.
بله، حالا ناظر به همین صحبت آخر فقط یه نکته به ذهن هم میرسه، اونم این که واقعا سخته در محلی فیلم بسازی که هم اطلاعات کمی ازش رو در میان مخاطبانت وجود داره، هم کلیشه های خاصی دربارش پرداخته شده و تو باید قبل از کارگردان بودن، فیلمنامه نویس بودن یا تهیه کننده بودن، یک استراتژیست باشه، اگه بتونم اینو تلفظ کنم، و بعد
سختم است.
آره، بتونی یک تصمیم درسته، شاید اینجوری بگم، ژورنالیستی بگیری که چی رو محور اصلی کارت قرار بدی تا همزمان بتونی چند تا مسئله اصلی رو که باش درگیر هستی مدیریت کنی، هم مخاطب رو جلب کنی، هم بتونی تضمین نسبی بدی که پول برمیگرده، هم بازیگر چهره داری نداری، همه اینا رو باید با هم مدیریت کنی. این واقعا کار سختیه. اما در مورد فیلم هوش به نظرم این تصمیمات رو به نفع برگردوندن سرمایه تا حدی گرفته و حضور چهره‌ها این رو نشون میده، اما حضور چهره‌ها اونقدی که لازم بوده از پسش بر نیومده، یعنی واقعا معکوس شده جریان و به ضرر فیلمه که امیر مهدی ژوله توش یه همچین شخصیت رو ایفا کنه که اصلا بدمن قصه نمیشه، اصلا نمیتونه بازیش بکنه و اصلا به اون شخصیت ارتقا پیدا نمیکنه. به نظرم ضربه های زیادی از این جهت میخوره فیلم، اما مهمتر از اون هم فیلمنامه به نظرم میتونست خیلی پرتحرک‌تر باشه، میتونست به شخصیت پردازی‌ها جدی‌تر بپردازه، به خصوص شخصیت اصلی داستان که قراره یه قهرمان ویژه باشه، یعنی هم ابعاد ورزشیش برای تو مهم در بیاد، هم ابعاد پهلوانانه و اخلاقیش جدی گرفته بشه، به خصوص چیزی که مهمه گردشی که توی تصمیم این شخصیت در یه نقطه از فیلم ایجاد میشه به اندازه کافی گیرا و اثرگذار روی مخاطب نیست. در مجموع فکر میکنم که هوک اتفاق مهمی از تمام ابعادی که راجبش الان توی این گفتگو صحبت شد، مسئله تنوع، مسئله کودک نوجوان و ژانر ورزشی و اینا، و چیزی از ارزشش کم نمیشه، اما خب کاش با فیلم نامه جدی تری رو برو بودیم.
بسیار سپاسگزارم که حالا رأس 3 دقیقه صحبتاتون رو جمع‌بندی کردید. میخواستم بگم اول آقای لواسانی صحبت کنه، بعد 3 دقیقه آخر رو با آقای ریگی. نمیدونم آقای ریگی میخواین الان صحبت کنیم؟
من فکر کنم صحبت بکنم، آقای لواسانی دیگه جمع
نکته ها رو ایشون داشته
باشه. من خیلی ممنونم از خانم ترکاشوند که حالا راجع به هوک خیلی کوتاه صحبت کردم، ولی ممنونم. بله، من خب قطعا هر فیلمسازی از ضعف های فیلم خودش خبر داره و میدونه که چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقی میتونست بهتر باشه، چه تو زمان تولید، چه تو بحث محتوایی و اینا، این اتفاق افتاد. ولی وقتی که مثل این میمونه که به من میگن که مثلا به من 10 سال اجازه ندادن حرف بزنن، برنامه شما به من میگه دیگه تو 2 دقیقه باید راجع به سیستم مالکستان حرف بزنن، من هر چی دارم میریزم توش، مولتی ژانر شده دیگه، کودک و نوجوان آوردم، بزرگسال آوردم، بازیگر گفتم بیاد که فیلم دیده بشه، ورزشی رو بیار، همه رو آوردم. این به دلیل اینکه من میفهمم کجا دارم
یه بار فرصت
آفرین، یه بار یه موقعیتی به من بگن حسین تو از الان 10 سال وقت داری 10 تا فیلم بسازی راجع به سیستم مالی، میگم اوکی الان میدونم چی کار باید بکنم، الان شاید با بازیگر چهره، ولی فیلم بعدی رو نه، بعدی رو شاید، دوباره بعدی رو نه. این اتفاق میفته. به من وقت داده شده که یه فیلم راجع به سیستان ولی چه سان، خب میگم که خودم میتونستم اون نقش رو بازی کنم. حالا مثالی که اون فیلم قبلی، خودم هم میتونستم نقش آقای امیر جعفری رو بازی کنم، هم بلوچم هم هیکلم هم درشته، مثلا میتونم بگم بوکسم مثلا میشناسم، خب من بازی میکردم. خب میگم نه، بذار آقای جعفری باشه، فیلم دیده بشه، حداقل 1000 تا تماشاچی بیشتر از من، 1,000,000 تماشاچی بیشتر از من اضافه میکنه به این فیلم. بخشش مالی نبوده، بخشش دیدن فیلم بوده. یعنی من دوست داشتم یک فریادی رو بزنم که این فریاد من حالا یه نقش و نگاری هم روش باشه، مقدار خوش صداتر باشه، وگرنه قطعا میتوانستم با یه فضای دیگری. حالا اینکه توی چه تایمی ساخته بشه، با چه بودجه ساخته بشه و چه جوری ساخته بشه، چقدر وقت داشته باشیم تحقیق بکنیم، قطعا این نوع فیلم ها نیاز داره به این که تحقیق بیشتر بشه. یعنی نویسنده، فیلمساز، اصلا با این که من بومی هستم برم سالها شاید زندگی بکنم. شما خیلی از فیلم ها اینطوریه که فیلمساز نویسنده میره سالها با اون سوژه زندگی میکنه تا بتونه درک بکنه این اتفاق بیفته. اینه که شاید این مولتی ژانره، این اتفاقات توی هوک افتاده و امیدوارم این اتفاق کم کم شکل بگیره که دیگه من یک آش شعله قلمکاری قرار نباشه، قرار باشه یه فیلم بسازم. حالا این فیلم میتونه ژانر ورزش باشه، کودک نوجوان باشه یا اجتماعی باشه. خیلی سپاسگزارم از شما که
یاد یک خاطره افتادم شما داشتین صحبت میکنم. من خیلی کوتاه بگم که به محمد حسین عزیزم این 3 دقیقهش وقت برسه. من به یکی از کارگردانه که حالا هم سیمرغ کارگردانی گرفت هم سیمرغ فیلمنامه، من پیششون دوره فیلمسازی رفتم و گفتم که آقا چرا شما توی فیلمات همیشه چهره های بزرگ میاری فلان. از من پرسید تو جای من بودی مثلا دوست، به عنوان مثال دوست داشتی آقای ریگی بازی کنه یا آقای امیر جعفری توی فیلم هوچ؟ میگم که خب آره واقعا منم بودم شاید میگفتم امیر جعفری بیاد توی فیلم بازی کنه. محمد حسین لواسانی عزیز،
مرسی. من پیرو به صحبت که شما داشتین و همچنین جناب آقای ریگی، آقای ریگی من اگه جای شما بودم قطعا کاملا محلی میساختم فیلمو. یعنی از این که بازیگرای بومی انقدر این صبحان خوب بازی کرده، محلی بود دیگه صبحان.
بله بله.
انقدر این صبحان خیلی، من اصلا به خاطر صبحان بیشتر اینو دوبار دیدم. انقدر صبحان خوب
بازی کرده.
بله، انقدر صبحان خوب بازی کرده. و ببینید فیلم هوک فیلم پیام محوره، ما یادمون نره. این خیلی نکته مهمیه. یعنی از چیرگی پهلوانی به قهرمانی داره میگه. و تا جایی هم که تونسته سعی کرده از زبان سینما استفاده کنه، نه مستقیم گویی. و اینا اتفاقات خوبیه که امیدوارم این چیزها هم در مورد فیلم هوک دیده شه. و یه جورایی ما پوریای ولی میبینیم دیگه
من.
یه جورایی در واقع به یه شکل دیگهش داریم میبینیم. و اون مرام شخصیت حمزه خیلی مرام پسندیده‌ایه. و من امیدوارم که، بازم میگم، من فکر کنم آقای ریگی تمام سعیشون رو گذاشتن یه جوری به این بپردازن که خیلی اوریان نباشه، خیلی تو ذوق نزنه. و فکر کنم این اتفاق هم افتاده. حالا اون خاطره که تعریف میشه و ما نمیفهمیم حضور بازیگرا، من ببینید ما از این که فیلم جشنواره‌ای بسازیم نباید بترسیم. شما اگر حالا اگر مثل در آغوش درخت اگه دقیقاً دو زبانه بود دیگه، هم ما متوجه میشدیم یه جایی نه محلی حرف میزدن زیرنویس میومد. اگر به این شکل میساختین یک فیلم، به نظرم در آغوش درخت هم بازیگر چهره
چندان نداشت.
به نظر من میتونست یک فیلم جشنواره خیلی خوب بشه و اگر فرصتی دست داد این کار رو انجام بدین. این فیلم های جشنواره قطعا خوب میفروشه.
بله.
اینجور نیست که
بله.
حالا شاید تو سینمای خودمون خیلی خوب نفروشه، ولی بله. قطعا توی مجامع بین‌المللی، توی فیلم های خارج، توی جشنواره ها، حتی برای ورود به جشنواره و حتی بازار بین‌الملل اتفاقات خوبی براشون میفته. به هر حال هوک با همه نقدایی که هست قطعا ویژگی خودشو داشت. من الان فقط 2-3 تاشو گفتم، از اون قابهای زیبا به راحتی نمیشه گذشت. فقط چون فرصت نیست، من خیلی دوست داشتم راجع به چند تا اتفاق خوبه دیگه. یکی فیلم اولی ها بود، یکی کارگردانه جمع، ما کارگردان داریم متولد سال 73 آقای رضا نجاتی. فیلم اولی چند تا فکر کنم روش 10 تا اینا داریم،
بیشتر از 10 تا فیلم،
بیشتر از 10 تا
فکر می‌کنم.
حالا من چیزی که به، چون یه جای صحبت گفته بودم، چیزی که به ذهنم رسید رو کاغذ آوردم که ما از مشهد، دسفول، اهواز، عراق، آبادان و زاهدان تا جایی که به ذهن من یاری کرد کارگردان داریم.
بسیار
امیدوارم که خوب باشین. ببخشید ما به شما خیلی فرصت
دادیم. سلامت باشین. من تشکر می‌کنم از مهمانان عزیزی که امشب تشریف آوردن در استودیوی شبچراغ حضور پیدا کردن. با توجه به اینکه ایام دهه فجر و جشنواره فیلم فجر هست، همه این عزیزان آقای ریگی با اینکه اکران‌های مختلف داشتن افتخار دادن تشریف آوردن به استودیو. خود آقای لواسانی میدونم که یک بولتنی رو هم به قول معروف نوشتن و کاتالوگ سردبیری کنن. این کاتالوگ رو راجب چند تا از فیلم ها هست. تبریک میگم بهشون، خودشون سابقه زیادی تو این حوزه دارن. سرکار خانم ترکاشفند با همه مشغله هاشون تشریف آوردن و ازشون بی نهایت سپاسگزارم. اما تشکر ویژه رو از شما مخاطبان عزیز و فرهیخته میکنن که با ما همراه بودین. جمله آخرم رو میخوام با یک تک بیت سینمایی از صاحب بگم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. بشارت میدهد هر دم عصای پیر در دستم که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجاست. سپاسگزارم از لطف شما. همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم دیگه انشالله. ممنون، خدا نگهدار.
شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب، برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من. Thank you. چاکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
تازگی توی گشت و گذار میون گنجه‌های قدیمی انباری چندین تا دفترچه پیدا کردم که توی دوره نوجوانی و جوانی خاطراتم رو می‌نوشتم. همینجور سراپا مشغول خوندن و تورق اونا شدم و هوای گذشته منو با خودش برد، اونقدر که اصل کاری که می‌خواستم بکنم از خاطرم رفت و زمان گذشت و تا به خودم اومدم یه دو ساعتی گذشته بود. گذشته برای اکثر ما جذاب و دوست داشتنیه. یعنی یکی از لذت بخشترین کارامون عموماً مرور خاطرات روزهای رفته و گذشته است. یه فامیل داریم که اصلا استاد تعریف کردن خاطره است. تا میشینه شروع میکنه خاطره ای رو روایت کردن، گفتن و خندیدن. خیلی وقتا تکراری خاطراتی که میگه، اما بازم اونقدر شیرین تعریفش میکنه که خوشمزده است. یه جورایی هممون به گذشته دلبستگی داریم. هنوزم عبور از کوچه و خیابونی که قبل ترها میشستیم برامون جذابه. تماشای عکس و فیلم های قدیمی، مرور خاطرهای روزهای رفته و یادآوری گذشته های فراموش شده. خلاصه دوست داریم گذشته رو، ولی چیزی که عجیبه اینه که اون وقت که توی همون لحظه ها بودیم و حضور داشتیم، انقدر که حالا از یادآوریش لذت می بردیم، کیف نکردیم و لذت نبردیم. شاهد مدعا همین دفترچه خاطراتی که امروز پیداش کردم. و یه دو ساعتی واسه تورقش و خوندنش وقت گذاشتم. نگاه که میکنم خیلی از روزام و شبام توی متن زمان رفته با غم و ناراحتی انگار گذشته. خاطره عید چندین تا سال قبل رو که میخونم میبینم همش نق زدم که چرا اینجور، چرا اونجور، چرا هیچ جا نرفتیم، چرا هیچ کار نکردیم، حوصله‌مون سر رفته. یه جا که گمونم برای روز طبیعت بوده، روز 13 به در. توی یه سالی انگار بارون گرفته و به همین خاطر رفتنمون کنسل شد. توی خاطره اون روز یه مصیبت نامه ای نوشتم که بیا و ببین. الان که دارم بهش فکر میکنم بامزه به نظرم میاد. ولی توی زمانش به عالم و آدم نالیدم. همیشه اینجوریه. یعنی ما کمتر توی زمان حال قدر لحظه ها و دقایقمون رو میدونیم. وقتی گذشت عزیز میشه برامون. اما تا توی اون لحظه قرار داریم عادتا ناشکریم و غر میزنیم. درست مثل قدر داشته هامون که انگار در رقابتی بی پایان متصل در دویدنیم تا چیز تازهی بگیریم، به جای تازهی برسیم و عجیبتر این که تا بهش میرسیمم کنارش میذاریم و پی چیز دیگهی روانه میشیم. بدون اینکه حتی از اون چه به دست آوردیم لذت ببریم و از اون بهرمند بشیم. درست این همین ارتباطی که با لحظه اکنون و زمان حالمون داریم. که مدام و متصل لحظه حاضر رو به هوای دیروز و فردا زخم میزنیم و ازش غفلت میکنیم. برای همینه که یکی از مهمترین توصیه های اهل حکمت همین دونستن قدر لحظه حال و اینکه یادت باشه زندگی همین دقیقه است. به قول سهراب سپهری، زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است. یعنی در زمان و در لحظه زندگی میکنه و سعی میکنه در متن لحظه حضوری در خور و شایسته داشته باشه. حافظ یه جور دیگه از این مسئله یاد میکنه. اونجا که میگه زمان خوشدلی دریاب و دریاب که دائم در صدف گوهر نباشد. و باز به زبان دیگه در مصرع دیگه ای تذکر میده که حواست باشه. سفارش به درک لحظه اکنون و برگرفتن نسیم و قسمت از زمان حال حتی در معارف دینی هم توصیه شده که اساساً واگذاشتن امروز به هوای دیروز رفته و فردای نیومده پسند خاطر هیچ قلب سالم و عقل سلیمی نیست. بگذریم از این که ما معمولاً خاطره بازیم و گذشته رو به هوای خاطراتش دوست می‌داریم. ضمن اون که طبعاً خاطره هیچ دردی قد کمترین اندوه لحظه اکنون نیست و در این معامله و مجادله هوس به سمت و سوی گذشته میل می‌کنه. که یادش به خیر دیروز و پری روز، اما به چشم خرد که تماشا کنی میبینی هر روزی قد خودش غم داشته و شادی داشته. سخت و آسان با هم بوده و تا بوده چنین بوده که مگه میشه راه کسی تنها و تنها سراشیبی باشه و هرگز کارش و راهش به سربالایی نیفتاده باشه. که اصلش درک غم و شادی منوط به وجود هر دوست و الا که چگونه شادی فهم میشد اگه اندوهی به آدمی زاده نمیرسید. روز چگونه معنا میگشت وقتی تیرگی شب تاری نبود. هر لحظه در بطن خود آبستن سختی و آسانی، اندوه و شادمانی است. این هر دو در هر آنی توامانند که تو را میل کدام باشد. به قول او که فرمود تا یار کرا بیند و میلش به چه باشد. پیرامون ما خوب و بد، غم و راحت، خنده و گریه در هر زمانی هست. الا که هر کسی جفت خود را همچو کاه و کهرباست. پس واگذاشتن امروز به هوای حسرت دیروز همانقدر مذموم و خطاست که پریشانی در لحظه حال بر اثر خیال فردا. البته شما غیر از منید. شما قدر لحظه لحظه رو میدونید و لحظه حال رو پیش پای حسرت و خیال قربانی نمی کنید. شما را به خدا برای اهلی شدن و اهلیت من و همه مثل منا دعا کنید.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه. امام خامنه‌ای، مدظل العالی و شهیدان والا مقام.